ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مردم چهارمحال بختیاری در اعتراض به بی‌آبی تجمع کردند. خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در تهران در اعتراض به محاکمه چند متهم رده پایین تجمع کردند. و یک مقام وزارت بهداشت وضعیت هوای تهران را ناسالم اعلام کرد. مردم معترض چهارمحال بختیاری روز یکشنبه در اعتراض به پروژه‌های انتقال آب از این استان به سایر استان‌ها در برابر استانداری شهر کرد تجمع کردند. بر اساس ویدیوهایی که از تجمع امروز ضبط و منتشر شده، یکی از معترضان با اشاره به اینکه مسئولان استان تا به حال بارها وعده داده اما عمل نکردند، فریاد می‌زند این مردم دیگر از پا نمی‌نشینند. به گفته این معترض، 300 روستا در چهار محال و بختیاری از بابت آب آشامیدنی در مضیقه هستند. برخی از این تجمع کنندگان میگویند اگر قرار است آبی از این استان به استانهای کویری مانند اصفهان و یزد انتقال داده شود، فقط باید برای مصارف آشامیدنی باشد. با تغییرات اقلیمی و کاهش بارش در سالهای اخیر، چهارمحال بختیاری به بحران کم آبی گرفتار شده است. گزارش حاکی است که دست کم 200 شهر و روستا در این استان با تانکر آبرسانی می شوند. گروهی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز یکشنبه در برابر دادگاه نظامی تهران که گفته می‌شود به اتهامات 10 متهم این پرونده رسیدگی می‌کرد، تجمع کردند. خانواده‌های قربانیان عکسایی از نزدیکانشان را که در سقوط هواپیما کشته شدند به همراه پلاکارد‌هایی در اعتراض به نحوه برگزاری این دادگاه در دست داشتند. در این تجمع که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد، شعارهایی همچون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی نیز به گوش می‌رسید. بنابر اعلام انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، فقط والدین قربانیان این پرواز اجازه حضور در دادگاه را داشته و تلفن‌های همراه آنها نیز پیش از ورود از آنها گرفته شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش‌های همین بخش خواهید شنید. یک مقام وزارت بهداشت از وضعیت ناسالم هوای تهران برای همه گروه‌ها خبر داد. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت از شهروندان مقیم پایتخت خواسته تا حد امکان از تردد غیر ضروری در سطح شهر و یا ماندن در فضای باز خودداری کنند. به گفته عباس شاه‌سونی، منطقه 2 شدیدترین وضعیت آلودگی را دارد و کیفیت هوا در این منطقه بسیار ناسالم است. محله‌های پونک، شهرارا، گیشا، تهران ویلا، شهرک غرب و سعادت آباد از جمله در منطقه 2 شهرداری تهران واقع هستند. این مقام وزارت بهداشت از همه شهروندان تهرانی خواسته از ورزش در فضای باز بپرهیزند و افراد کمتر در فضای باز حضور داشته باشند. و وزیر خارجه ایران روز یکشنبه با بیان اینکه ایران هراسی به معضلی در میان ایرانیان خارج از کشور بدل شده ادعا کرد، بحث ایرانیان دو تابعیتی باید یک بار برای همیشه حل شود. حسین امیر عبداللهیان همچنین از راه اندازی سامانه ای در وزارت خارجه تا چند روز آینده خبر داد که به ادعای او ایرانیان خارج از کشور با مراجعه به آن می توانند اطمینان حاصل کنند که مشکلی برای آمد و رفت ندارند. این حال است که در بسیاری موارد سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است اقدام به بازداشت افراد دو تابعیتی یا اتباع خارجی می کند. نخستین جلسه دادگاه متهمان سقوط هواپیمای اوکراینی روز یکشنبه در تهران برگزار شد. در حالی که شماری از والدین قربانیان این رویداد اجازه حضور در دادگاه را یافتند، تعدادی از بازماندگان قربانیان در اعتراض به چگونگی برگزاری این دادگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
روز گذشته خیابان شریعتی تهران، آن سوی دیوار دادسرای نظامی تهران، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پرواز PS752 اوکراین به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر آغاز شده. دادگاهی که فقط پدران و مادران قربانیان این پرواز اجازه حضور در آن را پیدا کردند و تلفن‌های همراهشان هم از آنها گرفته شده است. خانواده‌های حاضر در جلسه دادگاه گفتند که نظر کارشناسی به شکات و وکلای آنها ابلاغ نشده و پرونده دارای نقص است. این سوی دیوار خشم خانواده ها عیان تر است، از دادگاهی که آن را نمایشی می دانند و از 10 متهم حاضر در آن به عنوان افرادی بینام و نشان یاد می کنند. حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده، در توییتی از دادگاه روز گذشته به عنوان نمایشی شرم‌آور با 10 افسر رد پایین به عنوان متهم یاد کرده و نوشته نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند. آقای اسماعیلیون، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی را عوامل اصلی سقوط هواپیما دانسته است. یکی از افراد مورد اشاره آقای اسماعیلیون، امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. 18 دی ماه سال 98 آقای حاجی زاده دستور حمله موشکی به پایگاه هوایی آمریکایی عین الاسد در عراق را صادر کرد.
یعنی ببینید ما دونه داریم می‌زنیم که آدم‌ها دور بشن. مال جنایت ما نیستی.
چند ساعت بعد دو موشک تور ایران در حوالی تهران هواپیمای مسافربری اوکراینی PS752 را هدف قرار دادند. هواپیما سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند.
ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع سرانجام اذعان کرد که پدافند هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک را خطای انسانی عنوان کرد. آقای حاجی زاده هفته گذشته در کنار موشک‌های سپاه پاسداران نشست تا از شلیک به هواپیمای مسافربری بگوید.
بعد یا مثلا تا ظهرش یا مثلا تا قبل از ظهرش تقریبا بر من قطعیت پیدا کرد که اتفاق افتاده.
600 روز پس از سرنگونی هواپیما، دادسرای نظامی تهران ابلاغیه‌ای در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار داد که بر اساس آن برای شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یک پارچه پدافند، سیستم پدافند غیر عامل، نیروی هوافضای سپاه و سازمان هواپیمایی کشوری قرار منع تعقیب صادر شده بود. مقامات قضایی ایران هم همچون مقامات سپاه پاسداران بر خطای انسانی تأکید و برای 10 متهم که همگی افراد ناشناخته بودند کیفرخواست صادر کردند. سفیر اوکراین در ایران دعوت مقامات قضایی این کشور برای شرکت در این دادگاه را نپذیرفته است. معاون وزیر دادگستری اوکراین رویکرد ایران در پیگیری این پرونده را خلاف معیارهای حقوق بین الملل و اصول عدالت دانسته و اعلام کرده شرکت نکردن سفیر کشورش در دادگاه در اعتراض به مشروعیت این دادگاه بوده است. پیشتر اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، گفته بود سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری شلیک و آن را ساقط کرده تا از افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند. اتهامی که البته از سوی ایران رد شده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بیشتر درباره روند این دادگاه گفتگوی داشتم با شاهین مقدم که همسر و فرزندش رو در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده.
من خودم هم جزء شاکی هستم، البته شکایت هم علیه علی خامنه‌ای هست به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح. این پرونده بوده 100 تا، فکر می‌کنم 3 تا اگه اشتباه نکنم 103 تا شاکی داره. امروز هم که جلسه برگزار شد، البته چون خب به هر حال همونجوری که شما می‌دید خیلی احساسی هست و خانواده ها میان نمیدونم بچه از دست دادن، همسر از دست دادن، خب حال و روز خوشی با اینکه دو سال گذشته هیچ کدوم نداریم. یه مقدار به ناراحتی کشیده شد ظاهرا دادگاه، ولی نتایج خوبی گرفته شد تو همین جلسه اول دادگاه. اولا که در ابتدا این پرونده کلا 2 هفته وکلا تونسته بودن بخونن، یعنی اجازه داشتن در قبل که این تمدید شد. چند تا خانواده ها موفق شده بودن که خودشون رو برسونن به قاضی و با اون صحبت بکنن. سوالای خیلی خوبی مطرح کردن و واقعا نتیجه خیلی خوبی گرفتن. به این نتیجه رسیده شد که بررسی ها کافی و دقیق نبوده و دوباره بایستی پرونده بررسی بشه و مهلت بیشتری برای پرونده داده شد. خب این پرونده به گفته بعضی ها تا حدود 20,000 صفحه است و اصلا 2 هفته چجوری میخواد اینو به مرور بکنن. و به هر حال این فرصت تمدید شد برای خانواده ها و وکلا که در واقع خانواده ها مجاز شدن که پرونده رو رعایت بکنن. روز خیلی خوبی بود اولین روز این دادگاه.
10 نفر از افسرانی که در رده‌های پایین قرار دارن به عنوان متهم این پرونده هستند. آیا موافق هستید که این تعداد متهم این پرونده هستند و این افراد متهم هستند؟
واقعا مشخص نیست چه تعدادی، ولی واقعا هیچ کدوم از اینا در جایگاه متهمین اصلی نیستن. خب شما مثلا سربازان، اون کسی که فقط دکمه رو فشار دادی که نمی‌تازه، حتی در ماهیت وجودی و حقیقی این آدم‌ها هم شک و شبهه بسیاره، چون اصلا مشخص نیست. نه نوار مکالمات برج مهرآباد هست، نه نوار مکالمات برج امام خمینی هست، نه نوار مکالمات خود همون پدافند تورنوان هست. خب اصلا مشخص نیست. سوال شبهه خیلی زیاده، با اینکه صفحات این پرونده رو سیاه کردن و زیاد کردن.
یعنی در جلسه دادگاه امروز متهمان حضور نداشتند؟
در جلسه فقط تفهیم اتهام شده، پرونده بررسی شده، سوالات خیلی زیادی شده، هنوز در مرحله بررسی هست، تازه اولین جلسه دادگاهه.
انتظار شما از نتیجه این دادگاه چه است؟
خب ببینید، مهمترین نکته‌ای که این دادگاه در ایران داره اینه که ما اگر بخواهیم به دادگاه بین‌المللی بریم، مسیرش دادگاه ایران هست. یعنی ما باید به این نتیجه برسونیم دادگاه بین‌المللی رو، که در واقع مسیر این دادگاه عادلانه نبوده تا بتونیم پرونده رو به دیوان بین‌المللی ببریم، و این اولین قدم هست در این مسیر.
توضیحات شاهین مقدم از خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی رو میشنیدید. به دنبال ادعای اخیر یک مامور سابق جمهوری اسلامی درباره مبادله روح الله زم با یک مامور فرانسوی، محمد علی زم پدر روح الله زم از فرانسه، عراق و استرالیا خواسته درباره اتهام نقش داشتن در دستگیری و انتقال فرزندش به جمهوری اسلامی موضع خود را مشخص کنند. با هم بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در حسابی که به اسم محمد علی زم در شبکه اجتماعی اینستاگرام است، از قول پدر روح الله زم نوشته شده آغاز نقل قول: تحمل عوارض سنگین حقوقی و جریحه دار شدن عواطف عمومی ناشی از قتل مظلومانه و عجولانه روح الله زم در جوامع مردمی ایرانی و بین المللی برای دستگاه‌های مجری این اقدام غیرقانونی آنچنان سخت و دشوار بوده که در آستانه نخستین سالگرد آن زنده یاد 22 آذر یک عنصر سوخته امنیتی وادار به قصه سرایی دروغین برای فریب افکار عمومی و شریک تراشی برای تخفیف این اعمال مجرمانه شده است. پایان نقل قول. روح الله زم مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز که به فرانسه پناهنده شده بود و گفته می شد جنایات، فسادها و تحولات محرمانه داخلی حاکمیت را افشا می کند، 3 سال پیش به دنبال سفر به عراق توسط ماموران جمهوری اسلامی رو بوده و 22 آذر سال گذشته اعدام شد. یک مأمور سابق جمهوری اسلامی به اسم اکبر خوشکوش که به دنبال قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای بازداشت شد، اخیراً طی مصاحبه‌ای با سایت حکومتی موسوم به رویداد 24 مدعی شد که فرانسه روح الله زم را با یک مأمور پوششی فرانسوی در داعش که در سوریه اسیر می‌شود مبادله کرده است. ادعایی که به گزارش یورونیوز یک دیپلمات فرانسوی بی‌پایه و اساس خواند و تکذیب کرد. حال در مطلبی که به نقل از حجت الاسلام محمد علی زم درج شده آمده که آغاز نقل قول، از دولت‌های فرانسه، عراق و استرالیا انتظار دارد نسبت به عوارض هولناک عاطفی انسانی به جای مانده از قتل وی احساس مسئولیت داشته و موضع رسمی خود در میزان تقصیرپذیری و یا مردود دانستن مشارکت در این فاجعه غیر انسانی را اعلام بدارند. پایان نقل قول. ربایش، پخش اعترافات اجباری، محاکمه و اعدام روح الله زم واکنش‌های گسترده‌ای داشت و در عرصه بین المللی محکوم شد. در همین حال، به گزارش خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی میزان، کیفرخواست پرونده حبیب کعبی معروف به حبیب اسیوت که او نیز یک سال قبل به شکل مبهمی از خارج به ترکیه به جمهوری اسلامی منتقل شد، روز یکشنبه در دادگاه انقلاب در تهران به او ابلاغ شد. بنابراین گزارش، اتهامات مطروحه علیه حبیب اسیوت سرکردگی یکی از جریانات تجزیه طلب و مخالف به اسم حرکت النضال العربی التحریر الاهواز، بمب‌گذاری‌های متعدد در استان خوزستان و تخریب اموال عمومی عنوان شده است. حبیب کعبی یا اسیوت خود را شهروند سوئد و کارمند اداره کار آن کشور معرفی کرده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو میشنیدید. به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.